بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له وعلى ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فذمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظائفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و این بیت و ارواح شهدا صلوات مرحمت سوره مبارکه شمس که قرائت شد مورد صحبتمون بود. مطلب اولی که در این سوره شریفه با تأکید فراوان با 11 قسم 11 سوگند گفته شده است این است که رستگار کسی است که به خودش برسد و از خودش غفلت نکند و در پاکی و تزکیه و رشد خودش بکوشد و بیچاره کسی است که از تربیت خودش غفلت بورزد و نفسش را با آلودگی هایی که دارد رها کند. این مطلبی است که ابتدای این سوره، بخش اول این سوره این حقیقت رو بیان کرده است که تا روز گذشته با اون 11 قسمی که صحبت شد گفتیم و تذکر دادیم که مطلب اینه، اگر انسان همه چیز بفهمد و همه عنوانهای مهم را پیدا کند ولی از خودش فراموش کند، از خودش غفلت کند، از تربیت و تزکیه خودش غفلت بنماید، ضرر کرده. ولی اگر هیچ عنوانی نداشته باشد، هیچ شخصیتی کسی برای او قائل نباشه ولی به خودش رسیده باشد و خود را از پلیدی ها پاک کرده باشد، قرآن کریم آخرین برنامه کمال و تکامل و حق اینچنین فرموده است که کسی که به خودش رسیده رستگار، اون کس که از خود غفلت کرده و با آلودگی های اخلاقی و غیر اخلاقی نفس را پلید نموده است، بیچاره است. هیچ مطلبی در قرآن کریم، روز گذشته عرض کردیم با تأکیدی که این مطلب بیان شده بیان نشده. لذا عزیزان، هر که هستیم به فکر خودمون باشیم که خودمون رو بسازیم، اون وقت اگر فقیر باشیم رستگاریم، اگر غنی باشیم رستگاریم، قوی باشیم رستگاریم، ضعیف باشیم رستگاریم. ولی اگر از خودمون فراموش کنیم، هر که باشیم بیچاره‌ایم. با این تأکید عجیب تکرار کردیم که در قرآن کریم هیچ مطلبی بیان نشده. بنابراین خیلی باید به فکر خودمون باشیم. خب چجور خودمون رو بسازیم؟ چجور خودمون رو تربیت کنیم؟ راه تربیت شدنمون چیست؟ بایستی که به درون خودمون توجه داشته باشیم، رذایل اخلاقی را از خودمون دور کنیم، یعنی مراقب باشیم که هواها، هوسها که عقل و شعر نمی پسندن از خود به دور بنماییم و اونچه که موجب کمال ماست که عقلانی زندگی کردن و بر اساس شرع و شریعت حرکت نمودن حرکت کنیم. به نفس خودمون رسیدن، حالا امروز چند جمله چه کار بکنیم توضیحش رو براتون عرض بکنم که اگر حالا این تصمیمو ولو مثل بنده‌ای که عمرش گذشته است و عمرش سپری شده است و اواخر عمر باشه، باز هم اگر الان به فکر بیفتم باز هم به نفع منه که چه کار بکنیم که به خودمون برسیم و خودمون رو تزکیه کنیم، چه کار کنیم. یک راهش این کلمه کوتاه هست که به عرضتون میرسن و آن این که ساعتی برای محاسبه نفسمون داشته باشیم، یعنی در 24 ساعت نشد، در 2-3 روز یک بار، نشد در هفته یک بار بنشینیم با خودمون حساب کنیم که من از نظر اخلاقی چه بدیهایی دارم، اونا رو بررسی کنیم. حسود هستم یا خیر؟ متکبر هستم یا خیر؟ از نظر اخلاقی صداقت و امانت دارم یا خیر؟ تواضع و فروتنی دارم یا خیر؟ از نظر وضعیت اخلاقی به خود رسیدن و همچنین به اضافه این نسبت به اعمال من توجه داشتن که کارهامون چجور بوده، آیا من خلافی در کارم هست، گناهی در کارم هست، در زندگی دروغ هم گرفتارم، با آلودگی چشم گرفتارم، با آلودگی گوش گرفتارم، معصیتی در زندگیم هست یا نیست. ساعت محاسبه یعنی رسیدگی به حساب، راه تزکیه نفس یک راه بسیار اساسی و مهمش این. لذاست در حدیث دارد که پیامبر گرامیمون جمله عجیبی است، فرمودن که یا ابا ذر لا نعد رجل، حدود این عبارات، من المتقین حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت شریک لشریکه. به جناب ابوذر وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که جناب ابوذر، ما انسان را پرهیزکار متقی به حساب نمی آوریم مگر اون وقتی که جدیتر از رسیدگی شریک به شریکش در کاری که شرکت دارند به خودش برسه. اگر انسان با کسی در کاری شریک باشه، چطور مواظبه که این شریک فریبش ندهد، خلاف نکنند، آخر روز، آخر هفته، آخر ماه رسیدگی به حساب میکنند، به جد محاسبه بینشون برقراره. شدیدتر از رسیدگی شریک به شریکش ما کسی را متقی قلمداد نمی کنیم مگر اینکه به خودش و رسیدگی به نفسش و حساب و کتاب خودش بیش از اون چه که یک شریک به شریکش می رسد در توجه به محاسبات به خودش برسه. حالا ببینیم که چه کاریم؟ آیا یک همچه برنامه‌ای داریم که انداز و برانداز کنیم کارامونه که خوبه یا نه؟ ولی خیلی از اوقات تو کارهای مالیمون انداز و برانداز بکنیم، گاهی ممکنه هر روز انداز و برانداز خوبه، ببینه از نظر مالی در چه وضعه. هر روز نه، هر هفته، هر ماه خوبه، بداند در چه وضعه. آیا از نظر این که کارمون چجوره، اخلاقمون چجوریست، با زن و بچه‌مون چجور هستیم، با مردم چجور هستیم، با وظایف بندگی و عبادیمون چه کار میکنیم، با وظایف اجتماعیمون چه کار میکنیم، چگونه هستیم، اگر ساعتی برای رسیدگی به خودمون قرار دادیم بسیار خوب، اگر نه هنوز عقبیم. خیلی حرفه. گاهی بعضی از علماء اخلاق این مطلب رو اینجور تشریح کردن، گفتن که یک کسی که با کسی شریک میشه معمولا برنامه اینه، اول یک قرارداد با هم می‌نویسن که ما تو این کار وارد بشیم، برنامه کاریمون هم این باشه، قرارداد مقررات، بعد ولش نمیکنه این شریک و اون شریک و یک دیگر را. بعد از قرارداد بعد هر دوشون مراقبن، مواظبن، شروع که به کار میکنن مراقب هم هستن، بعد که مراقب هم هستن اگر ببینن درست کار میکنن بسیار خوب الحمدلله مثلا، و اگر نه ببیند که درست کار نمی شود اون وقت یکی دیگری را عتاب میکنه، یعنی سرزنش میکنه، میگوید چرا این کار کردی؟ قرار نبود اینجور عمل کنیم، قرار بود که چین و چنان انجام بدیم کارها رو، چرا خلاف کردی؟ عتاب میکنه. انسان هم در کشور وجودش و در جریان زندگیش نفسش با عقلش هر دو شریک هم. این دو تا شریک هم. این دو شریک زندگی میکنن با هم، نفس و عقل. نفس بیشتر انسان را به بدیها وامی داره، ان نفس لامارتون به سو، شیطنت میکنه، رزالت میکنه. عقل انسان را به خوبی ها وامی داره، ولی این دوتا شریک هم در زندگی. اون وقت عقل و نفس اگر بخواد انسان رستگار باشه بایست محاسبه عقلانی از دست نرود، قرار با نفسش بگذاره که ما قرار گناه نکنم، من قرار متکبر نباشم، حسود نباشم، مردم آزار نباشم، کار را انداز باشم، راستگو باشم، دروغگو نباشم و هاکذا. یک قرار بر اساس تقوا. بعد هم ول نکند عقل نفس را، بلکه مراقبش باشه که آیا به این قرار عمل میکنه یا خیر. بعد که میاد در زندگی، در جامعه یا در داخل خانه برخورداری که میشود صحیح عمل میکند یا خیر، مراقبت کند. پس یک قرارداد ابتدای کار و بعد مراقبه مطلب دوم، مواظبت. اگر دید کار خلاف شده عتاب، معاتبه، یعنی جلوگیری کردن، سرزنش کردن و بعد تصمیم گیری بر این که کار صحیح انجام بشه، اینو بهش میگن محاسبه. حدیثی که خوندم کفایت میکند برای اهمیتش، یا ابا ذر لا نعد الرجل من المتقین حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت شریک لشریکه. یک حدیث کوتاه دیگر در این زمینه عرض کنم و تذکرات دیگری و عرضم و کم به کم جمع کنم. زمینم به ذهنم زد که عرض کنم. بعضی سوال میکنن جلسه دیگری داری نداری؟ من خب معمولا دیگه مدت هاست که دیروز عرض کردیم که من بر نمیروم. اینجا استثنائیست به جهاتی که مصدق هستم این ده روز بود. یه پنج شبی هم از امشب بازار سرشور پنج از امشب ساعت 8:30 انشاءالله اونجا هم مزاحم هستیم و مصدق هستیم. این جلسه شبمونم، این جلسه روزمون. حالا حدیث دومی که در این زمینه عرض کنم براتون از آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است که حضرت فرمودن اون کسی که محاسبه نداشته باشد لیس مننا، لیس مننا من لم یحاسب نفسه کل یوم. هر کس هر روز به حساب خودش نرسد هنوز جزء گروه ما نشده. وقت در این محاسبه عزیزان خیلی خیر هست. وقتی کسی تصمیم میگیرد که به خودش برسه دیگه سر خودش کلاه نمیگذاره. به طور معمول ما توجیهگریم، یعنی خلافایی هم که مرتکب میشیم بگیم اینجوری شد که ما این کار کردیم، اینجوری شد که ما این حرف زدیم، درست کار خوبی نبود، حرف خوبی نبود، ولی خب چنین شد که چنان شد، توجیه میکنیم. اما اگر تصمیم گرفتیم که به حساب خودمون برسیم دیگه توجیه نمیکنیم، چون راستی راستی میخواییم خودمون رو پاکیزه کنیم، راستی راستی میخواییم برسیم به خودمون، اون وقت که توجیهگر نمیشیم. اون وقت اگر یه خلافی کردیم خلافمون رو توجیه نمیکنیم، بلکه استغفار بکنیم. و تا وقتی هم که انسان محاسبه نکرده است اصلا فکر بکنه که ما که خلافی نداریم، که مخصوصا اگر یک مقدار ظواهر دین رو مراعزه میکنه، نماز رو میخونه، روزه رو میگیره و برنامه ها رو در حدی انجام میده، میگه دیگه خب ما که خلافی نداریم. اما اگر رسیدگی کرد اون وقت میفهمه که عجب چقدر خلاف ها زیاده. و مثلی در این زمینه از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم یه حرف هر روز مونم بزنیم، کسی اگر خسته شده از اول مجلس بوده یا اینکه یادش میاد وقت کارشه امثال زالک ملاحظه نکنه که من صحبت میکنم. البته هفتش دقیقه دیگه بیشتر که مزاحم نیستیم، ولی میگفتیم بین صحبت من پاشدن رفتن هیچ مشکلی نداره، بلکه خوشحالیم که کسی اذیت نشه. در هر حال این چین است که مثالیست از پیغمبر اکرم. جمع این خدمت حضرت یک سفر کوتاهی میرفتن، سفر کوتاهی بود. در این سفر کوتاه پیامبر گرامی به اصحاب فرمودند هیزم جمع کنید در این بیابان، هیزم جمع کنید. گفتن یا رسول الله این بیابان ری است و ریگستان، هیزمی نداره. پر بودن حالا بگردید هرچه پیدا کردید. گشتن در اون بیابان و سرزمین هیزم جمع کردن، رو هم که گذاشتن یک بار زیادی هیزم شد. پیامبر گرامی فرمودن که هیزمی اینجا کار نداشتیم، ما خواستم به شما بفهمونم همینطور که در این سرزمین به نظرتون هیزم نمی رسید، وقتی گشتید اینقدر هیزم پیدا کردید، در زمینه زندگیتون هم فکر میکنید که خلافی نیست، بدی نکردید، نادرستی ندارید، اگر محاسبه کنید میفهمید که چرا چقدر این چشمم بد نگاه کرده، چقدر این گوشم بد شنیده، چقدر این قدمم جاهایی که نمیخواسته برود رفته، چقدر حرفایی که نمیبایست بگویم گفتم، چقدر خلاف کردم، چقدر چنین چقدر چنان. میبیند عجب زیاد شد خلافها، اون وقت به خود میآید اگر بخواهد خودشو تزکیه کند و خودشو دوست داشته باشه، اینجوری است که گاهی عجیبه، یک عمر یک کسی با یک گناهی که میدونه تو رساله ها نوشتن معصیت، تو رساله ها نوشتن این گناه، این نادرسته، یک عمر زندگی میکنه، تو راه هم هست، در این حال باز اون معصیت تکرار میشه، باز اون معصیت هم. چرا؟ چون حال محاسبه نداشته، به خودش نرسیده که به جد معمولی زندگی کرده. و عزیزان، اگر یک هفته انسان اینجور زندگی کند با محاسبه، پیش می رود 100 سال زندگی کند بی محاسبه، در جا می زند. یک روز زندگی کند با محاسبه، جلو می رود 50 سال زندگی کند بی محاسبه، عقب می ماند. اینه که اگر بخواهیم که قد افلح من زکاها باشیم، جزء این گروه باشیم که خودشون را پاکیزه کردن، یک راهش رو امروز براتون عرض کردم. یک راهش اینه که آدم حساب کتاب کنه که کاری من چجوری است، اعمال و رفتار من چگونه است، خودش به حساب خودش برسد قبل از این که به حساب من برسند. اون وقت انسان رشد پیدا میکند، ترقی پیدا میکند. و لذاست آقا حضرت صادق علیه السلام خیلی حدیث لطیفه و جا داره که اساسا روش یک صحبت مفصلی بشه، ولی من در یک حدی که لازم عرض بکنم. آقا حضرت صادق علیه السلام می فرمایند لا تدع نفس و هواها، نفس را با خواسته های نفسانی ولش نکن، هرچی می خواد چشم، هرچی می خواد دلش می خواد، دلم می خواد، هوای نفس را می خواد باشه. لا تدع نفس و هواها فإن هواها رداها، هواهای نفسانی آدم رو پایین میاره، پست میکنه. یعنی اگر کسی با هوسهاش زندگی کرد، فکر نکنه امتیاز پیدا کرده، بلکه پایین آمده، ضرر کرده، بلکه پست شده. فإن هواها رداها، بعد میفرماید که نفس را با هواهای نفسانی رها نکن که هواها پستش میکنه. و ترک نفس معما تهوا عزاها، نه تنها پستش میکنه بلکه بهش ضرر میزنه. وقتی به هوای نفسش عمل کند، یک ساعت لذته، لحظاتی لذت داره، بعدش پشیمانی است، بعدش گرفتاری داره، بعد ابتلا داره. لذا انسان با نفسش، نفسش را با هواهایش رها نکند که ضرر میکند. و راه نجات چیست؟ راه نجات مبارزه با نفس است. لا تدع النفس و هواها فإن هواها رداها و ترک النفس معما تهوا عزاها و کف النفس اما تهوا دواها. با نفس مبارزه کردن، جلو نفس رو گرفتن، این دوای کاره که آدم مراقب باشه. تو اون خطبه متقین وجود مقدس آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام اینجور یاد بدن که متقین چه کار میکنن، خیلی لطیفه که میفرماین که اون خطبه متقین که قاعدتن شهید که آقا هست امیر میامدن تو را که میامدن جمعی از جوان ها برخورد کردن، این رو داشتن بازی میکردن، حضرت واستادن نگاه بهشون کردن، گفتن شما کی هستید؟ فهمیدن که حضرت مقصودشون این نیست، یعنی پدراتون کی هستن، از چه قومید، از چه قبیلهید، بلکه مقصود این است که شما مکتبتون چیه، پیرو کی هستین، روشتون چیست. گفتن من شیعتکم یا امیر المؤمنین. گفتن آه ما از شیعان شما هستیم. حضرت یه نگاه جدیتری به قول من بهشون کردن، بر بودن پس کو آثار تشیع شما نمیبینم. عرض شدم آمدن مسجد. این خواجه رفیعی هم خدمت حضرت بود. اون آمد گفتش یا آثار تشیع چیه؟ سلامات بمیرسه. سلامات دیگه هم برای من گفتش که آثار تشیع چیه، توصیف کنید برام. حضرت با جمله کوتاهی نصیحت کردن، حمام نامی بود تو جمع این برخواست، گوه متقین و این شیعانتون توصیف کنید اونجوری که گویی میبینمشون، یعنی مفصل توصیف کنید. فقام خطیبن، آقا پا شدن یه خطبه خوندن، اون خطبه شده آن خطبه متقین و همچنین خطبه حمام نامیده میشه. و حضرت بیانات مفصل فرمودن، یکیش اینه، فرمان این متقین وقتی نفسشون تو کارهای خوب عمل نمی کنه، وقتی به چیزایی برخورد میکنه نفس که میخواد ولو حلال بهش نمیدن، میگن تو اونجا به حرف من نکردی تو کار خوب، من اینجا اینه که تو میخوای بهت نمیدم. یعنی به خودشون میرسن، مواظبن دقیقا در کارها، تربیت میکنن خودشون را، مراقب کارشونن. اون وقت پس یک مطلب از مطالب مهمه همینه که انسان محاسبه رو داشته باشه. حالا انشاءالله تتم صحبت ها باز برای روز بعد باشه، به مقدار لازم صحبت شد. منم یک سرما خوردگی نسبتا شدیدی که داشتم از تتم باشه مقداری صرفه باقی مون. انشاءالله خداوند همه مرزا رو شفا مرمت بکنه. اینه که شما رو به زحمت می‌نوزم در شنیدن، ولی مطلب از این قراره. اون وقت از چیزهایی که ما را موفق می‌کند به این کارهای خیر، همین محافل و مجالسی است که به نام آقا ابی عبدالله حسین و معصومین علیهم السلام برقرار می‌شود. تو این محافل تذکرات داده میشه، بعد انسان فکر میکنه، توجه میکنه، به راه میفته و اصل خود توسل با آقای محسن علیه السلام و ائمه معصومین سبب میشه که خداوند متعال لطف کنه، بدیهای انسان بخشیده بشه، خدا لطف کنه، انسان تصمیم بگیرد در خوبی ها. ولی زاست در همه اوقات قفلت نکنیم، عرض ادب صاحب معصومین علیه السلام. حالا الان هم عرض سلام میکنیم به وجود مقدس آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام، و امیدواریم با عرض ادبمون خداوند متعال توفیقاتمون را در جهت رسیدگی به خودمون بیشتر بفرمایید. صلوات چه مرحمت کنه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت فنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. همه جریان های عاشورا دل سوز و دل خراش است، ولی بعضی از تصور هم بیرون است، از اون مصائبی که نمیتوان شدتش رو بیان کرد. مصیبت ورود اهل البیت در مجلس یزید بود. جمع عزیزان خلقت، مرکز عفت، حقیقت حیا و عفت وارد بشن تو مجلس نامحرمان خیلی دشوار بوده، سخت بود. زنهایی که مقداری از عفت برخوردارن حاضر نیستن در جمع مردها حضور پیدا کنن. اله الله، حالا این عزیزان رو وارد کردن تو مجلس یزید علیه اللعنه. بمیرم به چه صورتی؟ ریسمان به بازوی زینب علیه السلام و حضرت زجاد. ای همین که گفتم وارد مجلس یزیدشون کردن کفایت میکرده که دلامون بسوزد و سوخت و مصیبتم همین باشه. معروف است که یکی از مراجع بزرگ وقتی مصیبت براش خوندن تا این جمله رو گفتن فرموده بود دیگه کفایت میکنه ذکر مصیبت. لا اله الا الله یا صاحب الزمان. بمیرم باز به خصوص که ببینن سر بریده آقا مقابل یزید و حسین. Say